الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایشاتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسیده که البخیل حقا من ذکرت عنده فلم یصل علی. یک روایت داشتیم که نگاه کردن به بخیل قساوت قلب میاره. حالا این روایت هم کنار اون بذارید که رسول اکرم فرمود کسی بخیل واقعی یعنی اون که دیگه من بخیله، کسی است که اسم من در پیش او برده بشه و صلوات بر من نفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس معلوم میشه نگاه کردن به خیلی از نماز خونا قساوت قلب میاره، برای اینکه همین بخلو دارن، متاسفانه توجه نمیکنن به چیزهایی که آداب شریعت. خب 29 دلیلی که اقامه شده بر اصالت وجود، دلیلی است که مرحوم لاهیجی در شوارق آوردن. شوارق جلد 5 صفحه 254 تا 258. مرحوم صاحب شوارق از کسانی بوده که شدیداً قائل به اصالت ماهیت بوده، منتها در همین بخش خودش سر رفتن به سمت اصالت ماهیتش رو بیان میکنه و میگه شیخ اشراق هم اگر قائل به اصالت ماهیت شده، سرش اینه که فکر میکرده که اگر بخواد به یه وجود واقعیت داره، باید به یه وجود یه چیز تو خارج، ماهیت یه چیز دیگه است. یعنی وجود زائد بر ماهیت است در خارج، و دیده این یه حرف نامعقولیه، لذا اصلا اصالت وجود رو گذاشته کنار و قائل شده به اصالت ماهیت. خود ایشون هم میگه ما هم همینطور بود، ولی اگه کسی گفت که نه آقا، ماهیت عین وجود در خارج و وجود عین ماهیت در خارج، دیگه این مشکل نداره که کسی قائل به اصالت وجود بشه، بلکه باید قائل به اصالت وجود بشه. بله، عین عبارت ایشون اتفاقا این از چیزاییه که بر ما خیلی شیرینه. این هم قد عرفت فی تضاعیف ما ذکرنا فی مباحث الوجود من الامور العامه من تحقیق مذهب الحکما فی حقیقت الوجود. قد عرفت که چی؟ که ان للوجود افرادا حقیقیه و انها حقائق مختلفتون به شدت و ضعف. افراد وجود حقیقت هایی هستن که به شدت و ضعف با هم فرق دارن. متحدتون مع الماهیات فی الخارج، اینجا متحدتونه ولی بعد داره این متحدند، این افراد وجود با ماهیات در خارج، و زائدتون علیها به حسب العقل فقط. لا کما یقوله المتأخرون، یعنی مثل شیخ اشراق و اینا، که من ان الوجود مفهوم مصدری اعتباری لا حقیقت له فی الخارج، بلا کما یقول الاشعری که میگه وجود مرادف با ماهیت، بلا کما نسبه صاحب الاشراق الی المشائین. شیخ اشراق دیده مشائین چنین میگویند که وجود زائد بر ماهیت است در خارج و قائلن به اصالت وجود. میگه ولا کما نسبه صاحب الاشراق الی المشائین، من کون الوجود زائدن علل ماهیت فل خارج قائمن بها که سواده بل بیاد به فساد کل من هذه الثلاثه. اون وقت مهم اینه و مما یزیده بیانه، اونی که این حرف رو خوب روشن میکنه این است. حالا این استدلاله از این و مما یزیده بیانه، در حقیقت میخوان مبینی برای اون مدعا ذکر کنن. مبین یعنی دلیل، یعنی هر چیزی یا باید مبین باشه یا مبین، یعنی یا باید بدیهی باشه یا باید با دلیل اثبات بشه. و مما یزیده بیانن این است که ان حقیقت الجعل و صدور لا یتزه مع اعتباریت الوجود. شما اگه وجود رو اعتباری بدونی نمیتونی علیت رو توضیح بدی، علیت رو تبیین کنی، علیت و حقیقتش رو روشن کنی، نمیشه. لأن محصل ما یتصور و یعقل منهما لیس الا الفیض، برای اینکه حاصل اون چه تصور می شود و فهمیده می شود از جعل و صدور چیزی نیست جز همون فیض. خب فیض یعنی چه؟ فیض یعنی از علت یه چیزی به معلول برسه. حالا یه چیزی که تو خود علت، اونطوری که فلوتین می گفت، فلوتین می گفت از خود لیوان سرریز میکنه یه چیزی می ریزه بیرون و میشه معلول، یا نه از سنخ علته. یه ولا معنا لیفیز من شیئن، یعنی من علته، ما لا یکون و هو او سنخه فی، معنا نداره از چیزی فیضان بکنه یک معلولی که خود معلول یا سنخ معلول در اون علته نیست. یعنی میگه اگه بخواد فیضان باشه باید از خود معلول یه چیزی کنده بشه بشه معلول، ببخشید از خود علت یه چیزی کنده بشه بشه معلول، یا نه معلول یه چیزی باشه از سنخ علت. خب وقتی اینطوری شد فلا معنا لفیضان ماهیت المجعول من ماهیت العله، هرگز نمیشه بگیم ماهیتی از ماهیتی فیضان کرد. چرا؟ چون ماهیات با هم مباینن، از سنخ هم نیستن. لأن الماهیات متغایرتون و متباینتون موقوفتون کل واحدت منها علا مرتبتها، هر ماهیتی در خون مرتبه خودش ایستاده، حق نداره یه ذره بره بیرون. غیر قابلتن لتشکیک، ماهیت قابل تشکیک نیست که بگیم شدیدترش تو علت، ضعیفترش تو معلوله. یه حقیقته اما شدیدش در علت، ضعیفش در معلول، نه قابل تشکیک و اختلاف به شدت و ضعف نیست. لیوم که نشتمال و ماهیتن علا ماهیتن اخرا و علا سنخه ها و شبه ها، تا اینکه بشه بحث علیت رو با اون تبیین کرد که بگیم مشتمل از یه ماهیتی که علته بر یه ماهیت دیگر که معلوله، یا بر سنخ او و شبه او. لیعقل فیضان الاخرى من الاولى، تا بشه تعقل کرد که دومی از اولی به وجود اومده باشه، فیضان کرده باشه. خب این یه ذره نیست، عبارت ایشون خیلی زیاده، دیگه ما بقیه رو نمیخونیم، فقط این جملهش جالبه که بخونیم. یه والذی لاجله فررنا، نسخه های سنگی قبلی فررناست، یعنی به اون چه به خاطر اون ما فرار کردیم، منش لاهیجی. در این نسخه ای که اخیراً حروفی چاپ شده فرروه، حالا هر کدوم باشه، اونی که به خاطرش ما فرار کردیم، چون خود اینجا آخرای شوارقه، یعنی تو اون چیزها میشه صفحه 500 و خورده ای تو اون چاپ های سنگی. قبلاش به خصوص اون اوائل ایشون شدیداً از اصالت ماهیت دفاع میکنه و اصالت وجود رو رد میکنه در شوارق. پس میشه فررنا باشه، فررو هم که خب معلومه، یعنی اونایی که قائل شدن به اصالت ماهیت والذی لأجله فررنا من کون الوجود ذا فرد حقیقی. ما فرار میکردیم از این که بگیم وجود فرد حقیقی داره. چی بود؟ اونی که به خاطرش فرار میکردیم هو توهم و قیامهی علا ذالک تقدیر بالماهیته به حسب الخارج قیام الارزه بالمون. اینه که توهم میکردیم که اگه بخواد فرد حقیقی داشته باشه اون وقت قائم خواهد شد بر اون فرض که فرد حقیقی داشته باشه به ماهیت در خارج، اونطوری که یک عرض به یه موضوعی قائم میشه. وست حالته ظاهرتون، و اینم که خیلی محال بودنش روشنه. مگه میشه ماهیت در خارج بیاد عارض وجود در خارج بیاد عارض ماهیت بشه؟ خب این معناش اینه که ماهیت باید قبلا وجود داشته باشه و دور یا تسلسل پیش میاد، چون بالاخره اون وجود هم که میخواد داشته باشه باید عارضش بشه، پس باید قبلش یه وجودی بشه. فاما اذا قلنا، اما اگر اینطوری نگفتیم پس چی گفتیم؟ فاما اذا قلنا بکونه عین الماهیت فی الخارج، اینه که ما دنبالش میگردیم. یه وقتی ما قائل شدیم به این که وجود عین ماهیت است در خارج، پس چطور میگن وجود زائد بر ماهیته؟ میگه و زیادتهی علیها فی الارض. قائل شدیم به این که وجود عین ماهیت است در خارج و زائد است وجود بر ماهیت در ارض. اگه اینو گفتیم فلا مجال لتوهم الاستحاله، دیگه معنا نداره که ما توهم بکنیم که محال وجود تو خارج باشه. و فرق بین قولنا الوجود و عین الماهیت فی الخارج و بین قولنا لیس فی الخارج الا الماهیه. اون لیس فی الخارج الا الماهیه قول به اصالت ماهیت، اما این میگه ولی اولو هو و ما نقولو، اونی که ما میگیم اینه که الوجود و عین الماهیت فی الخارج. و ثانی هو و ما یقولو هو الاشراقیون، اشراقیون اونی که میگن لیس فی الخارج الا الماهی. وقت باز دوباره شروع کرده توضیح دادن که فالحق و الحقیق و تصدیق هو و ان الفائز عن الاله و صادر عنها بالذات انما هو و وجود المعلوم. پس این استدلال استدلال بر اصالت وجود از راه تبیین علیت. میگه اگه بخوای علیت را تبیین کنی، توضیح بدی، تفسیر فلسفی ازش بکنی، امکان نداره مگر اینکه وجود رو اصیل بدونی. پس دلیل 29 این میشه الوجود اصیلون و الا لم یتم صدور المعلول عن الاله و فیضانه منها. نمیگه معلول از الله صادر میشه، علت افاضه می کند معلول را و معلول فائز عن العلت، اینو نمیتونی تبیین کنی مگر اینکه قائل بشی به اصالت وجود. و اما استدلال، تبیین منطقی استدلال اینه که مقدمه اولش اینه که لولم یکن الوجود اصیلا، اگر وجود اصیل نباشه لکانت الماهیات اصیل. خب اگر وجود موجود به ذات نیست، خب یعنی وجود بذار کنار، ماهیات تو خارجن، به چی به ذاته؟ ماهیات میشن اصیل، یعنی موجود به ذات، یعنی خودشون بدون اینکه وجود نیاز داشته باشن در خارج موجود. پس ماهیات باید اصیل باشن به خاطر دو جهت، یکی لبطلان سفسطه، برای اینکه نمیشه بگی هیچی که نیست، سفسطه یعنی بگی هیچی نیست، هر که گفت هیچی نیست، بعد گفت خودت که میگی هیچی نیست، هستی یا نیستی؟ خودت با ادعات هستی یا نیستی؟ ای نیستی که بس حرفی نداری، کسی نیست که حرفی نداری. و ای گفت نیستم، باید یه چکه آبدار کشید تو گوشش، خب نیست که. چک بزنی به نیستی طوری میشه؟ نه طوری نمیشه، نیستی. پس نیستی کسی ادعا بکنه محکوم خود به خود. سفسته باطله، خب باشه سفسته باطله، یعنی یه چیزی هست اما از کجا که اون ماهیته؟ خب وجود تو خارج نیست، به چه دلیل باید ماهیت تو خارج باشه؟ میگه برای اینکه و کون المراد من الماهیه فی مبحث اصالت الوجود کل معنن غیر الوجود مما یقبل ان یتصف بالموجودیه. در بحث اصالت الوجود آقا ماهیت به معنی ما یقال فی جواب ماهو نیست. یه شاهدش اینه که این بحث در واجبم میاد، در حالی که خود فلاسفه در واجب اون ماهیت به معنای خاصش رو قائل نیست. خب اگه وجود اصیل نباشه باید ماهیت اصیل باشه، یعنی غیر وجود باید اصیل باشه. ماهیت یعنی چی؟ یعنی غیر وجود. هر چی دیگه هست تو خارج وجود نیست، غیر وجوده. خب بله، یا هر چیزی یا وجوده یا غیر وجود. پس این دیگه مقدمه اول برهانیه، جای خدشه نداره. مقدمه دوم ولو کانت الماهیات و اصیلتن، ای بنا باشه ماهیات اصیل باشه، لدارت الالیتو والمعلولیتو بینهما. الیت و معلولیت بینها، بین ماهیات دائر خواهد شد، چون غیر ماهیات چیزی نیست. پس علت باید یک امر ماهوی باشه، معلول هم میشه یه ماهیت. چرا؟ از لا شیء غیرها، از لا شیء غیرها که یدور علیه الالیت و المعلولیت. خب بگو آقا الالیت و معلولیت اصلش نیست. یه نه، الالیت و معلولیت المبرهن علیهما. الالیت و معلولیت یه امریست که عقل برهانیش کرده که بعد بداهت الکسره. کسرت که بدیهیه، به قول آخون بارها گفته آقا کسرت بدیهیه. چرا؟ برای اینکه من یکی هم، شما یکی دیگه، دوتا شخصی. خب حالا اگه کسرت بود، اون وقت دلیل ابن سینا بهترین دلیل برای اثبات واجبه برای کسی که از راه خود مفهوم نخواد بیاد. بگیم خب اگه کسرت هست، این کسرات، این وجودهایی که هستن، یا توش واجب هست یا نیست. اگه واجب هست که اول من، اگه واجب نیست پس همه میشن ممکن و محتاج به علت. میخواد یکی باشه، میخواد بی نهایت، هیچ فرقی نمیکنه. این بی نهایت احتیاج به علت داره یا یه دونه احتیاج به علت داره، هیچ فرقی نمیکنه. خب اون علتش هم اگه ممکن باشه، الکلام هو الکلام، پس باید به واجب منتهی بشه. این دلیل ابن سیناست که اسمش گذاشته برهان صدیق. خب پس اگه شما کثرت رو قبول کردید باید بگید خدایی هست. خدا چیه؟ علت ایناست. پس علت و معلولیت یک امر برهانیه، جای شبهه نداره. مقدمه سوم، ولو دارت العلیت و المعلولیت بین الماهیات. ای بنا شد علیت و معلولیت در محور ماهیات باشه، لدارت العلیت و المعلولیت بین المتباینا. برای اینکه هر ماهیتی با ماهیت دیگر متباینه، حالا یا به تمام ذات یا به بعض ذات از دو حال خارج، بالاخره متباین باید متباین بین متباینات علیت و معلولیت دائر بشه. چرا؟ لأن الماهیات متغایرتون به ذات، ذاتن با هم غیر هم تغایر. این هم جای حرف نداره، این مقدمه هم کسی نمیتونه انکار بکنه. بله، این هم موجودیت به ذات، اصالت به هم معنایی که ما میگیم و ملا صدرا میگه، یعنی موجودیت به ذات. خب مقدمه چهارم، ولو دارت العلیت و المعلولیت بین المتباینات. اگر علیت و معلولیت بین متباینات شد، اون وقت لم تتحقق بین علت و المعلول سنخیت. خب سنخیت نیست دیگه. چرا سنخیت نیست؟ از لا مسانخت، بین المتباینا. خود شما میگی متباین، خب به ضروره اینجا بدیهیه دیگه. شما وقتی میگی متباینن یعنی با هم سنخیتی نداره. نمیشه که هم بگی متباینن هم سنخیت دارن. خب اگه سنخیت نبود، ولو لم تتحقق، مقدمه پنجم، ولو لم تتحقق بین العلت و المعلول سنخیتون، اگه سنخیت دائر نشد، محقق نشد، اون وقت لم تتحقق افاظت من المعلول الى الا. وقت افاظه معنا نداره. چرا؟ چون گفتن افاظه اینه که یا یه تیکه از خود علت بشه معلول، یا یه چیزی از سنخ اون چه در علت هست در خارج با اراده علت به وجود بیاد، که ما این دومی رو میگیم. فولوتین اون حرف مزخرف اولی رو میگه، اونا اصلا نمیتونن حرف درست بزنن، همین کثیف و خبیث هستن. اینطور میشه لم تتحقق الافاظت من المعلول الال علت. چرا؟ لأن این فرمایش مرحوم صاحب شوارق، لأن الافاظه تتقوم. افاظه به چیه؟ به فیضان ما فی الاله او مسانخهی الالمه. فیضان اینه که این لیوان پره، از سرش بریزه، از همون آب خود لیوان بریزه بیرون. یه فیضانه، یه فیضانم اینه که شما که عالمید اون علمتون به صورت حرف در میاد، حرف میزنید. این حرفی که میزنید در حقیقت از سنخ اون علمتونه. شما نمیتونید یک سخنرانی بکنید راجع به نانو، چی خود نانو مثلا میدونید نونه یا یه چیزی دیگه هست. خب چطور میتونم یه ساعت سخنرانی کنم؟ ولی یک ساعت که هیچی، 10 ساعت هم میتونید راجع به اون رشته‌ای که کار کردید صحبت. این سنخیت یعنی از سنخ اونی که تو ذهنتون هست تو بیانتون ممکنه بیاد. معنای علیت همینه. چون اگه بخواد سنخیت نباشه، همون فرمایش علامه طباطباییه که باید هر چیز بتونه علت هر چیزی باشه. لأن الافاظه تتقبم به فیضان ما فی الا او مسانخهی الالمعلوم. مقدمه ششم، لکن التالیه محال. لکن این که افاظه محقق نشه این محاله. چرا؟ چون این تناقضه. میگیم علت معلوله، بعد میگیم افاظه ای از ناحیه علت به معلول نشد. لأنه خلفان فی کون العلت علتن و المعلول معلول. خب این همش یک قیاسه استثنایی اتصالی و مرکبه که مجموعه از مقدمات همش نفی تالی شده درش تا آخری که نفی تالی شد. یعنی آخری نفی تالی شد، همین تالی مقدمه. این تالی که نفی شد مقدمش نفی میشه. اون مقدمی که نفی میشه در مقدمه پنجم تالی مقدمه چهارمه، پس اون تالی هم نفی میشه. اون تالی که نفی شد مقدمش نفی میشه، چون اذا بطل التالی بطل المقدم و تالی محال فالمقدمه مثلو. اون مقدم تالی مقدمه سومه و همطور میریم تا میرسیم به این که تالی مقدمه اول میشه باطل. اگه تالی مقدمه اول باطل شد، نتیجه این میشه که مقدمه اول هم باطل میشه. پس نتیجه میگیریم اذن الوجود و اصیل، یعنی لم یکن الوجود و اصیلا باطل شد. این فرمایش مرحوم جناب آقای لاهیجی. خب تا مقدمه سوم این استدلال حرفی درش نیست. وجود اصیله. اگه وجود اصیل نباشه خب باید ماهیات اصیل باشه، درست. اگه ماهیات اصیل باشن علیت و معلولیت در محور ماهیات خواهد، درست. خب اگه اینطوری باشه میشن همه واجه. ماهیت علت وجوده، ماهیت هم که ازلیه. بله چرا؟ چون ماهیت در ماهیت بودنش که مال امروز نیست. خب پس ماهیت یه چیزیست ازلی، از خودش هم وجود برمیخیزه، پس همه میشن واجه، همه ماهیت میشن واجه. میخوایم از اصالت وجود فرار کنیم به یک شرک وسیع مبتلا. خب میدونم اونی که میخواد علت باشه قبل از این که علت وجود خودش بشه وجود بالمعنی لخص میتونه داشته باشه؟ نمیتونه. این آقا که میفرمان ماهیت علت وجود خودش باشه، بله؟ آه. پس یعنی چه؟ یعنی کدوم ماهیت؟ کدوم ماهیت؟ بله همون ماهیتی که وجود ندارد. از کی وجود نداشت؟ از ازل. پس این ماهیتی که وجود ندارد میخواد منشأ بشه برای وجود خودش، پس باید خودش وجود ازلی داشته باشه چون علتش ازلیه. خب این استدلال گفتیم تا مقدمه سومش حرفی نیست، اما از مقدمه چهارم به بعد حرف داره و فیه. این وقتیه که قائل به اصالت وجود بشید و اصالت وجود هم اونطوری تفسیر کنید. حالا داریم قائل به اصالت ماهیت میشیم. بنابر چیه؟ برای اینکه اصلا وجودی تو عالم نیست، فقط چی داریم؟ ماهی. هیچ چی دیگه نیست تو خارج. یه حد اگه اون باشه پس هیچ، پوچ در پوچ میشه. چرا؟ چون در حقیقت میشه سفسطه. کسی میتونه از سفسطه فرار کنه که یا بگه وجود تو خارج هست که بشه اصالت وجودی، یا بگه خود ماهیت واقع رو پر کرده نه حد واقعه. واقعی نیست که ماهیت حد او باشه. بنابر اصالت ماهیت خود ماهیت میشه خود واقع. خب حالا یکسان هست یعنی چرا یکسانه؟ و فیه اولا، اشکال اول این حرف اینه که ان مقدمت رابعت ممنوع. شما میگید اگر علیت و معلولیت بین متباینات برقرار بشه اون وقت دیگه سنخیت بین علت و معلول از بین میره. میگیم نه از بین نمیره. چرا؟ چرا از بین نمیره؟ برای اینکه سنخیت معنای لغویش منظور نبود در فلسفه. شما در سنخیت معنای لغوی فهمیدید، یعنی مشابهت. مقدمه رابعه ممنوعتون لأن المراد من السنخیه بین العلت والمعلول کون الا واجدتن لخصوصیتن بها تکونو علتن للمعنی. سنخیت یعنی باید یه خصوصیتی در علت باشه که به خاطر اون خصوصیت شده علت این. مثل همون مثالی که زدیم، شما اگه یک ساعت سخنرانی میکنی راجع به تقوا، برای اینکه راجع به تقوا تحقیق کردی، کار کردی، مطالعه کردی، اون علمتون به تقوا علت میشه برای سخنرانیتون راجع به تقوا. علم کیف نفسانیه، وجودی داره مجرد، سخنرانی وجودی داره مادی، صوت کیف مسموع. وجودهاشون با هم مغایرن، از سنخ هم یعنی مشابه هم نیستن. مثل آبی نیست که تو کوزه است از جداره کوزه ترشح میکنه به بیرون، این نیست. آقا سخنرانی مثل ترشح آب از کوزه نیست. سخنرانی تبدیل یک مجردات به مادیات. خب بین مجرد و مادی اینا دوتا قسیمن در وجود. وجود تقسیم میشه به مادی و مجرد، قسیمم متباینه. پس معنای سنخیت آقا مشابهت نیست. معنای سنخیت یعنی باید در علت یه خصوصیتی باشه که اون خصوصیت منشأ پیدایش معلول باشه. شاهدش حرف ملا صدرا. نه نه نه، فراج کجا؟ الاسفار جلد دو صفحه 219، جلد دو صفحه 219 فرموده که لابد ان تکون للعلت خصوصیتون به حسب ها یصدر عنها المعلول المعین دون غیره. یا در علت باید یه خصوصیتی باشه که به حسب اون خصوصیت صادر بشه از علت این معلول معین نه غیرش. این که شما سخنرانی میکنید راجع به تقوا، باید در وجود شما یه علمی باشه که منشأ این سخنرانی بشه. و تلک الخصوصیه هی المصدر فی الحقیقه، علت حقیقی همون خصوصیت است، اون خصوصیت علت به ذاته. و هی التی یعبر عنها تارتن به صدور و ملرتن بالمصدریه. این همونه که میگن صدور از او ناشی شده یا مصدر او. و طورن گاهی هم میگن به کون المعلول بهیس یجب به کون العلت بهیس یجب عنها المعلول، میگن باید علت یه جوری باشه که معلول از او به وجود بیاد، از او واجب بشه، از او برخیزه. این معنای سنخیه. اما جناب عالی که مرحوم لاهیجی باشی قدس الله سره، کلماتتون پره از این که مرادتون از سنخیت مشابهت. چرا؟ برای اینکه عبارتشون اینه، فرمودن که حقیقت الجعل و صدور لا یتزه الا مع اعتباریت الوجود. اگه وجود اعتبار دونستی دیگه نمیشه سنخیت. چرا؟ لأن محصل ما یتصور و یوغل من العلیت و المعلولیه من الجعل و صدور لیس الا الفیض ولا معنا لأن یفیز من شیء ما لا یکون هو او سنخه فیه. یه معنا نداره از علت چیزی بیرون بیاد که تو خودش نیست. این تو خودش نیست، این ازش میخواید بفهمید که باید یا خود اونی که تو علت بیاد بیرون یا سنخش باشه که اون بیاد بیرون، اون سنخه بیاد بیرون. در حالی که ما نمیگیم سنخه میاد بیرون، ما میگیم سنخه. ملا سرا گفت منشأ میشه برای این بیرونی، خودش نمیاد بیرون. ولی شما میگی نه، لا معنا لأن یفیز من شیء ما لا یکون هو او سنخه فی. بعدش هم تصریح کردید به این که و بله لأن الماهیات متغایرتون و متباینتون غیر قابلتن لتشکیک و الاختلاف به شدت و ضعف لیمکن اشتمال و ماهیتن علی ماهیتن اخرى. یه اینطوری نیست که یه ماهیتی مشتمل بر ماهیت دیگری باشه او علا بر خودش که بشه اولی، او علا سنخه ها و شبه ها. اینجا تصریح کرده بعد از سنخ به چی؟ به شبه. بعد هم در آخر کلامش فرموده که بله و ما تواتعو بله اینجا اذا عرفت ذالک فعلم ان وجود العلت اشد لا محال من وجود المعلول. وقت میگه ول مراد من الشده هو کون الشی بهیث ینتزع منه امثال شیء آخر، یعنی اگه یه وجودی چند برابر اون قبلیه بود این میشه شدیده. یعنی چه؟ یعنی سنخش یکیه منتها اون چند برابرشه. فیکون شیء الاول هو شدید فالثانی هو ضعیف فالاشد ما کانه یشتمل علی عده امثال الاضعف. اشد چیزی است که گویا مشتمل است بر چند تا مثل اضعف، یعنی اون اضعف و یه اضعف دیگه و یه اضعف دیگه اینا رو هم خورد بشن میشه اشد. فالوجود الا لکونه اشد من الوجود المعلول یکون مشتملا علی وجود المعلول مع زیاده. پس علت مشتمل بر معلوله. میگیم اینا همون حرف هاست که میگن معتشه لا یکون و فاقدن له، که این از اعطا اومده و در علیت باب اعطا نیست. اعطا یعنی شما میخوای به من شهریه بدی، وقتی میخوای شهریه بدی خب این نمیشه مگر اینکه تو جیبت یه پولی داشته باشی، شما که خودت باید برای شامت قرض کنی چطور میخوای به من شهریه بدی؟ این هم یه معتشه لایق. کسی که میخواد اعطا کم میاری اعطا، ولی علامه طباطبایی فرموده علیت اعطا نیست، علیت یه چیزی شبیه اعطا. چرا؟ برای اینکه علت انشاء میکنه معلول رو در ظرف خودش، نه عجیبش یه چیزی میذاره میده به کسی، اینطوری نیست. ولی شما گویا اینطوری فکر کردی. فالعلت التي هي مبدا للعلل كلها وينتهي اليها جميع المعلولات، که خدای متعال باشه، كانها تشتمل على المعلولات كلها، گویا او همه رو داره. حالا میخواد چیکار کنه؟ علم خدا رو به اشیاء تصویر کنه. اینجا بحث اصالت وجود نبوده، بحث تصویر علم خداست آخر شوارقه، ولی میخواد از این راه اثبات کنه که آقا همه معالیل تو علت هستن. پس علت با علم به خودش علم به همه معالیل چه داره. میگیم اینا همش مبتنی بر اینه که شما سنخیت رو به این معنا بگیرید که مراد از سنخیت اینه لا المشابهه و کون العلت مشتملتن علل معلول. هر یه زین علت مشتمل بر معلول باشه. خب آقا این خربوزه که شیرینه، خدا میگه ما شیرینش کردیم، ما اصلا به وجودش آوردیم. انتم تزرعونه ام نحن زارعون. خب آقا خدا شیرینه، حالا شیرینی نه، حالا بیا زهرماری به نام حنزل بگو تلخه، اونم کمالش در همون تلخیشه، حالا حنزل نمیشه. خدا هم تلخه، یعنی اون خالق باید سنخ اینو به معنای مشابه اینو داشته باشه که بخواد از اون سرریز کنه اینه، یا نه باید او یه جوری باشه که بتونه اینو ایجاد کنه. همین اون خصوصیتی که منشأ پیدایش این میتونه باشه باید در وجودش باشه، و اون خصوصیت چه بسا مباین با این معلوله. همونطور که گفتیم در سخن گفتن، سخن شما یه حقیقتیست مباین با علم شما، ولی برخواسته از علم شما. همین اشکالشه، دوتا هم نبود. اینجا نوشتیم اولا پس این استدلال درست نیست، اما اگه درست بشه مدعای مثل علامه طباطبایی اینا رو اثبات نمی کنه. با همون تفسیری هم که ما